رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، ای دل یا ای داد ای دل آخ یا ای دل ای داد ای دل کشتی شکستگانی، کشتی شکستگانی، ای باد شرطه برخیز، کشتی شکستگانی، ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ای دل یا ای داده، ای دل آخ یاره، ای دل شد آشه کارا. ای دل یا ای داده، ای دل آخ یاره، ای دل ای داده، ای دل یا ای داده، ای دل ای
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. در برنامه امشب محور موضوعیمون در خصوص مدیریت درد هست. در استدیوی پخش شبکه رادیو سلامت میزبان جناب دکتر مهرشاد نمازی هستیم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ فوق تخصصی درد و عضو هیئت علمی دانشگاه. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ پرسش برنامه. و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. خب دوستان عزیز، اگر پرسشی هم دارید در خصوص محور موضوعی که در مورد درد هست و مدیریت اون، میتونید از طریق شماره پیامکی 30102 با ما طرح بکنید. انشالله در فواصل برنامه به سوالات شما عزیزان هم پاسخ خواهیم داد. آقای دکتر نمازی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب دکتر سلجوقیان عزیز. عرض ادب و خسته نباشید خدمت همکاران خوبتون در رادیو سلامت. ادای احترام خدمت شنوندگان عزیز در منزل، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید.
خیلی ممنون از شما.
آقای دکتر نمازی، اگر موافقید مطابق روال برنامه از طرح پرسش آغاز کنیم و ببینیم که امشب چه پرسشی رو برای شنوندگان اون انتخاب کردید.
بله، با اجازه شما من پرسش رو هم در زمینه درد مطرح میکنم و در پایان به جواباش میپردازیم. یک کیس مطرح میکنم خدمت شما. یک آقای 25 ساله‌ای رو در نظر بگیرید که مراجعه کردند درمانگاه، از سردردهای دوره‌ای شکایت دارند، اظهار می‌کنند که دردشون یک سمت صورتشونه، وقتی که حمله درد می‌گیره شکایت از این دارند که یک حمله درد جسم فرو رونده، یا میگه فکر میکنم چیزی داخل چشمم فرو میکنن، چیزی اطراف چشمم فرو میکنن.
بله.
میگه حمله هم بین مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه هر دفعه متفاوته، طول میکشه. و یک ویژگی خاصی که اعلام میکنه اینه که میگه وقتی که حمله سردرد بهم دست میده، اون طرف بینیم دچار گرفتگی میشه، آبریزش بینی پیدا میکنم و با پایان حمله این از بین میره. درمان متعددی رو جلوی شما میذاره، از داروهای انسید، استروید که استفاده کرده، داروهای ضد میگرن که استفاده کرده، ولی خب پاسخ مناسبی نگرفته و مراجعه کرده خدمت شما. به صورت چهار گزینه خدمتتون عرض میکنم: یک میگرن آتیپیک، یک کلاستر هدیک، پست هرپتیک نورالژیا یا پست هرپتیک سفالژیا، چون اختصاصا سردرد دارن ایشون، و تریجمینال نورالژیا. یکی از این چهار گزینه را محبت بفرمایید. شنوندگان عزیز زحمتتون است.
ببینیم که انتخاب چی بوده با توجه به این شرایط، و ان شاءالله در پاسخ هم آقای دکتر نمازی در مورد درمانی که حالا مناسب هست حتما توضیح برامون خواهند داد، حالا یا در طی برنامه. خیلی متشکرم. 3102 سامان پیامکی هست که از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه با شبکه رادیوی سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی همراه هستین. برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان برای گروه‌های مختلف پزشکی میشه. امشب و در این برنامه میخواییم در خصوص مدیریت درد صحبت کنیم. میزبان جناب آقای دکتر مهرشاد نمازی هستیم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ فوق تخصصی درد و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر نمازی، محور موضوعی میخواییم بهش بپردازیم. خواهش میکنم به تو بفرمایید که اصلا این بحث درد و مدیریت درد و در واقع کارهایی که براش انجام میشه از کجا شروع شده و چه قدمتی داره؟
بله، در خدمتون هستم. رشته درد رشته نوظهوری هم در دنیا هست هم در ایران. در دنیا چیزی نزدیک 35-6 سال قدمت داره به این فرمی که الان وجود داره و آکادمیک شده، و در ایران هم 10-12 سال قدمت آکادمیک و این گونه رسمی داره. در ایران این حسن را داره که ما میتونیم بدون اغراق ادعا کنیم که آنچه که الان داریم همپای کشورهایی که در این رشته و در این زمینه حرفی برای گفتن دارن. بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای همسایه هنوز رشته درد را به این شکلی که در ایران هست پایه‌گذاری نکردند، و مراجعینی هم از کشورهای همسایه داریم برای درمان به کشورمون، و این جای افتخار داره. به خاطر جدید بودن رشته، خب علی‌رغم اینکه خب خیلی از بیمارا هم رشته را نمیشناسن، پزشکان محترمی هم که در سالهای قبل فارغ التحصیل شدن ممکنه با رشته آشنایی نداشته باشن، ندونن در این رشته چه کاری انجام میشه، که اگر اجازه بفرمایید من در چند دقیقه خدمتون هستم و معرفی میکنم.
بله.
معمولا بیمارانی که مراجعه میکنن به کلینیک های درد به درمانگاه ها، بیمارانی هستن که قبلش چندین جای مختلف رفتن، یا خودشون مراجعه کردن و یا اغلب ریفرال هستن.
بله.
برای همین یک بیماری میاد با چندین تشخیص، مدارک خیلی زیاد، معمولا یک پاکت خیلی بزرگی از مدارک رو با خودشون میارن و دچار یک سردرگمی میشن. ما قراره که این بیماران را در رشته درد در 4 قسمت متفاوت و کاملا آکادمیک بررسی، ارزیابی و نهایتا درمان کنیم. این 4 مرحله رو من خدمتون عرض میکنم. اولین قدم که مهمترین قدمش هست، اگر اشتباه بریم کل مسیر را اشتباه میدیم، مرحله دیاگنوستیک الائنمنتمون هست، همسوسازی تشخیص ها. عرض کردم بیمار میاد با مدارک پاراکلینیک متعدد. من یک مثال خدمتون عرض میکنم ملموس باشه جناب آقای دکتر. فرض کنید یک آقای مثلا عزیز 80 ساله اومده پیش ما، یک درد پای راست داره، مبهمه، میگه پشت رونم درد میکنه، جلوی ساقم درد میکنه، زانوم درد میکنه، کف پام گزگز میکنه و جاهای مختلفی رفته. مدارکی آورده پیش ما که هر کدام از مدارک کاملا با اندیکاسیون علمی تجویز شده، نمیشه بهشون ایرادی گرفت و تشخیصهای رویشون مطرح شده که همه تشخیصها هم کاملا علمی و صحیح بوده، منتها هر یک از همکاران عزیز بر حسب تخصص خودشون گذاشتن. یک جای براشون استوآرتروز زانو مطرح شده، یک جای براشون یک رادیکولوپاتی مطرح شده و این سردرگم میاد پیش ما. همه تشخیصها هم درسته. در همسوزادی تشخیصها ما قراره که این کار انجام بدیم که بیایم اولویت بندی کنیم، همه مدارک رو جمع کنیم، همه تشخیص ها رو جمع کنیم، بیایم اولویت بندی کنیم که کدام یک از اینها در اولویت و باعث این درد شده. قطعا همه اینها وجود دارد. مثلا فرض کنیم سابقه یک دیابت هم داشته باشه، یک نوروپاتی براش مطرح شده، یک آرتروز براش مطرح شده، یک رادیکولوپاتی کمری براش مطرح شده، یک شرح حال مبهمی از آرتریت روماتوئید دوران جوانی میده، شاید تو داروهاش یک کلورکینی هم شما ببینید بدونیم یک نفری هم به روماتیسم مفصلی شک کرده و فکر کرده.
جلست.
اول اولویت بندی کنیم، ببینیم که کدام یک از این بیماری ها، کدام یک از این تشخیص ها درد فعلی بیمار را باعث شده.
بله.
این قدم اول ماست. ممکنه هر 4 تا تشخیص هم مطرح باشه و مجبور باشیم 1, 2, 3, 4 کنیم. قدم بعدی ما اینه که بیمار در این مسیرهای متعددی که میره ممکنه که علائم خطر و رد فلاگ هاش گم بشه. قدم بعدی که باز هم قدم مهمی اینه که ببینیم در این تشخیصی که ما گذاشتیم و در این اولویت بندی آیا رد فلگی وجود دارد، آیا نیاز به یک ریفر اورژانسی داره برای کاری، نیاز به یک اقدام اورژانسی داره. فرض کنین برای این آقای عزیزمون تشخیص گذاشتیم یک رادیکولوپاتی لاور لومبار مثلا در حد یک اکسترود دیسکای L4-L5 یا L5 اسوان و یک سری علائم دارد.
بله.
بررسی کنیم رد فلگ هاشا، آیا فود تراپی رخ داده، آیا اینکانتیننسی رخ داده، آیا چیزی هست، کاهش فورسی رخ داده، آیا چیزی هست که این وسط میس شده باشه و ما را از ادامه درمان حمایتی منع کنه و نیاز باشه که این یک کار اورژانسی براش انجام بشه. این را هم رد کنیم، این را هم بذاریم کنار و بریم سراغ قدم سوممون که میشه قدم درمانی. کارهای درمانیمون از قدم سوم شروع میشه.
بله.
یک در واقع پروگرامی میکنیم برای بیمار، یک استپ وایز پلنینگ براش میکنیم و به ترتیب همون اولویت هایی که برای این بیمار عزیز گذاشتیم درمان رو شروع میکنیم. این نیست که ما چون رشتمون اینترونشناله از همون اول شروع کنیم به یک اینترونشن مینیمال اینویزیف. قطعا درمان ها باید بر اولویت کمترین تهاجم صورت بگیره.
بله.
شاید با یک فیزیکال تراپی، شاید با یک تغییر لایف استایل، شاید با یک تعدیل داروها، تنظیم داروهای بعد تجویز داروهای جدیدتر این مشکل حل بشه، با یک سری حرکات اصلاحی شاید این مشکل حل بشه. مرحله بعدی مرحله ای هست که ما میریم سراغ اقدامات اینترونشنالمون. قطعا عقل حکم میکنه که از مینیمال اینویزیو ترین روش استفاده کنیم. فرض کنیم باز همین مریض رو من خدمتتون عرض میکنم، فرض کنیم رادیکولوپاتیش اثبات شد، یک دیسک مثلا پروترود یا اکسترود داره و اولین اقدامی که برای این مطرحه اینه که ما یک دکامپرشنی در دیسک آسیب دیده براش ایجاد کنیم. خب با روش‌های دارویی نشد، با استراحت، حالا به صورت مطلق دیگه رد شده، با استراحت نسبیش نشد، با فیزیکال تراپی این کار انجام نشد، میریم سراغ این که دکامپرشنمون رو انجام بدیم. بلی. کلی دیوایس هست، کلی راهکار هست، ما یک نوکلئوتومی لیزری براش انجام بدیم، یک نوکلئوتومی از طریق دیوایس های ظریفی که میتونیم وارد نوکلئوس بشیم، با رادیو فرکانسی لیکویفاید کنیم قسمت نوکلئوس رو و بعد با یک تری دیوایسی که نیازی نیست اصلا برشی انجام بشه. من اسم دیوایس ها رو نمیگم چون اکثرا به نام برند ها هستن و ممکنه تبلیغ بشه، من عرض نمی کنم جسارت نباشه، اینها رو خارج کنیم. از وسایل درونبین و اندوسکوپی که مخصوص این کار استفاده کنیم و مرحله درمانی رو به این ترتیب شروع کنیم، یا برای سایر تشخیص هاست اگر قراره که یک استوآرتروزی برای مطرح بشه سراغ درمان های مینیمال اینویزیو مفصل زانو بریم. و مرحله چهارممون اون مرحله که اسم رشته روشه، مرحله بیدرد کردن. بله. قرار نیست کسی را بدون درمان بیدرد کنیم، قرار است درمان بشود، حتی به قیمت این که در طول مراحل درمان داره اندکی از درد را تحمل میکنه تا بیدرد بشود. مرحله بیدرد کردن نوایتور مال کسیه که دیگه فهمیدیم این قراره که درمانی براش انجام نشه، به مرحله رسیده که نمیشه به دلیل شرایط سنیش، مثلا آقای 80 ساله ای که آسمم داره امکان بیهوشیش نیست، امکان جراحیش نیست. بله. حتی امکان اقدامات کم تهاجمی به دلیل مشکلات ریوی که داره وجود ندارد و حالا قرار است که این را برای بهبود لایف استایلش بیدردش کنیم. خب کلی روش بیدردی داریم برای این آدم. فرض کنید یک تشخیص ایشون یک استوآرتروز زانوی گرید 4 باشه که تعویض مفصل هم براش ممنوعه، میشه از طریق نورولیز کردن از اعصابی که به مفصل زانو دارن عصب دهی میکنن ایشون را بیدرد کرد. فرض کنید ایشون یک آدمی باشه با یک کمردرد آکسیال که خب کاری براش نمیشه کرد، میشه تحت یک لوکال آنستزیا خود اعصابی که دارن به بادی مهره عصب دهی میکنن، مدیال برنچ هایی که دارن به اطراف عصب دهی میکنن، اینها را نورولیز و بیدرد و سپس نورولیز کرد. مرحله چهارم ما اون چیزیه که تو فکر بیماریه که مراجعه میکنه، یعنی ما تا سه مرحله قبلیمون رو نریم به مرحله بیدرد کردن نمیرسیم. معمولا بیدرد کردن مال کسیه که یک بیمار کنسریه، در قراره که انشالله در آینده خوب بشه، ما در طول درمانش داریم بیدردش میکنیم تا درمان تموم بشه، یک آدمیه که فعلا قراره برای اینکه حفظ کیفیت زندگیش بشه به این مرحله بیدرد کردن فکر کنید. پس کار ما درمانیه تا
خواهش کنم. خب چرا این مرحله رو اینقدر عقب میندازین؟ یعنی اینکه میاد رو درمانهای کمتر اینویزیو، کمتر آرزه دار و بعد میرید سراغ این که یه فردی حالا بیدردی رو بخواد تجربه کنه. به هر حال اینا بیماری‌های مزمنی هستن یا بیماری‌های شدیدی هستن، راه‌های مختلف داروها رو استفاده کردن، یه جورایی دیگه مستعصل و ناامید از جای دیگه هستن. شاید انتظار این میره در ذهن بنده و همکاران بله. که خب دیگه یه دفعه بریم این بیدردی رو براشون چیز بکنیم، اون سبک زندگیشون رو یک آرامشی بهش بدیم. بله.
یادآوری میکنم به آن چیزی که در دوران دانشجویی داشتیم، اگر خاطرتون باشه اون زمان مطرح بود که به شکم حاد که رسیدید مواظب باشید به این مسکن ندید. بله. درمان میس میشه، در این هم این اتفاق میفته. خیلی از بیماران نمیدونند که خطر این که درمان رو عقب بندازند چی هست و به محض اینکه بی درد میشن برای مراحل درمانی مراجعه نمیکنن. اشکال کار همینجاست. اگر کسی باشه که توجیه بشه، یعنی سطح فرهنگی اون مراجعه کننده جوری باشه که خوشبختانه الان سطح علمی جامعه خیلی رفته بالا، خیلی این چیزها رو متوجه میشن و خیلی میدونن، براش توجیه بدیم، توجیه کنیم که ما شما را بی درد میکنیم ولی به منزله درمان نیست، باید برای درمان مراجعه کنید. بله، همزمان با اون بیدردی رو شروع میکنیم. ولی اشکال کار اینه که بیماران میرن و برای مرحله درمانی بر نمیگردن و بعد با یک استپ وخیمتری بر میگردن.
یعنی از اون پایه بدن انسان که درد یک زنگ خطریه، یک الارمیه که انسان آگاه میکنه که یه اتفاقایی داره میفته، میزون نیستی، نمیدونم و ممکنه بدتر بشی، این در واقع بر میگرده به همون پایه.
بله بله، دقیقا ما ادعا میکنیم که درد چراغ چک پشت داشبورد ماشین است. درد به ما میگه یه اتفاقی توی اون سیستم موتور و سیستم برقی ماشین افتاده، نمیگه چه اتفاقی افتاده.